ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. کمیته مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما مباحث اصلی گفتگو بر سر برنامه هسته ایران را با نمایندگان کنگره در میان گذاشت. و نمایندگان ارشد سنای آمریکا خواستار اتخاذ موضع سختگیرانه تر نسبت به ایران شدند. با درود فرمان. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این کمیته از ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه، استفاده مستمر از اعدام و محرومیت‌های گسترده بر آزادی بیان و آزادی اجتماعات انتقاد کرد. باراک اوباما روز سه‌شنبه در جمع نمایندگانی از کنگره آمریکا موضوعات اصلی گفتگوی هسته‌ای با ایران را بازگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مزیت دوره شش ماهه پیشنهادی گروه 5+1 به ایران گفت در این دوره پیشرفت اجزای اصلی برنامه هسته‌ای ایران متوقف شفافیت در فعالیت هسته‌ای ایران حاصل و راه برای مذاکره جهت یافتن راه حل جامع و دراز مدت مهیا می شود. باراک اوباما تأکید کرد که در این دوره شش ماهه تخفیف هایی که برای ایران در نظر گرفته می شود محدود، موقتی و برگشت پذیر خواهد بود. وی تحریم های اعمال شده علیه ایران را مؤثرترین تحریم ها در تاریخ توصیف کرد، اما افزود که نباید در طول مذاکرات جاری تحریم و سختگیری بیشتری بر ایران اعمال شود. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها بر تیم ملی ایتالیا نایب قهرمان اروپا غلبه کرد. تیم ایران در این بازی نزدیک با برد دست‌های اول، سوم و پنجم با نتیجه 3-2 بر حریف خود پیروز شد. و رسیدیم به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنیم به یکی دیگر از رشته برنامه‌های سقوط توجه فرمایید که همکاران ما برای شما آماده پخش کردن. توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 13، روحانیون.
در سلسله برنامه‌های سقوط تا امروز محمد مصدق، محمد رضا شاه پهلوی، جبهه ملی، حزب توده و شرکت نفت ایران و انگلیس را به عنوان بازیگران تاثیرگذار سال‌های پایانی دهه 20 بررسی کردیم. در این قسمت از روحانیون و اسلام گرایان خواهیم گفت. نفوذ و حضور روحانیون در عرصه سیاست داخلی ایران به شکلی که امروز می‌شناسیم، قدمتی بیش از دهه 20 و نهضت ملی کردن نفت دارد. در واقع ورود روحانیت به کتاب تاریخ معاصر ایران در همان نخستین صفحه کتاب رخ می‌دهد، در جنبش مشروطه، زمانی که ایرانیان خود را برای ورود به دنیای نوین آماده می‌کنند و در تلاشند تا یک قرن سلطه خاندان قاجار را با یک نظام مبتنی بر اصول دموکراتیک و مدرن عوض کنند. و از همان خط نخست، روحانیت شیعه در کشوری که اکثریتی مسلمان و شیعه داشت با اختلافات عمیق در درون خود روبرو بود، به این معنا که گروهی مخالف و گروهی موافق جنبش مشروطه بودند. و چنان که مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ ایران و تشیع، میگوید حتی روحانیون موافق و مخالف مشروطیت هم در درون خود اختلاف نظرهایی بنیادین داشتند.
همون ایده‌ای که میگه مشروطه حمایت کرد، بعضیا مثل نائینی میگفتن که این اثر استیصال دولت اصلی، دولت خدایی و دولت علماست. ما به عنوان دفع افسد به فاسد میگیم مشروطه بعد حکومت استبداد بدتره. بعضی از علما بودن مثل شیخ اسماعیل محلاتی که معتقدن که مشروطیت ایدئال مردم ایرانه و اساسا حکومت اسلامی در زمان غیبت نمیشه انجام داد و در واقع مشروطیت همونی که ما میخوایم و آرمانی ماست. این خیلی با هم فرق داره. مخالفین مشروطیت هم بعضی اساسا مشروطیت رو حرام میدونستان، بعضی معتقدن که محاسنی داره ولی مفاسدش از مفاسد حکومت مطلقه محمد علی شاه بیشتره.
با این حال حضور روحانیون در عرصه سیاست داخلی ایران از همان روزهای نخست با مقاومت برخی روشنفکران و گروهی از خود روحانیون روبرو بود، به ویژه وقتی که 16 سال بعد از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان رضاخان سردار سپه سلسله قاجار را سرنگون کرد و خود شاه شد. شاه جدید در آغاز با آخوندها بد نبود، اما آرام آرام هرچه پایه‌های قدرتش مستحکم‌تر شد وضع آخوندها هم بدتر شد. مجید تفرشی وضعیت روحانیون در عصر رضا شاه را به سه دوره تقسیم می‌کند.
دوره اول بود از زمان کودتای 99 تا 1936 بود که بجز موارد معدودی مثل مدرس، روحانیت یک تعامل نسبی داشت به رضا شاه که اوج این تعامل نسبی رو در مجلس مؤسسان می‌بینید. مسئله تغییر سلطنت که بسیاری از علما درش حضور داشتن، از جمله آیت الله کاشانی، آیت الله کفایی و آزاده خراسانی، پسر آخوند خراسانی و آقا نورالله اصفهانی. بعد از اون از 1937 تقریبا به بعد تا 1314 یعنی ماجرای گوهرشاد و بعد مسئله کشف حجاب، یه دوره تقابل وجود داره بین روحانیت و دولت. یعنی در واقع سیاست‌هایی که دولت میذاره سیاست‌های سکولاری هست که میخواد دست روحانیت رو محدود بکنه و روحانیت رو از محور قدرت و مرکزیت اجتماع کنار بزنه و منزوی بکنه و ساکت بکنه و دستشو ببنده، که در واقع یه جنگی هست که اوج این جنگ در ماجرای تیر ماه 1314 در مسجد گوهرشاد هست، در کشتار مسجد گوهرشاد و بعد هم ماجرای کشف حجاب. از دی ماه 1314 که ماجرای کشف حجاب هست تا شهریور 20 در واقع دورانی که روحانیت منکوب شده، منزوی شده، خورنشین شده و حکومت رضا شاه دست بالا رو داره و دیگه دوران اقتدار حکومت هست علیه روحانیت.
بعد از شهریور 20 همراستا با باقی ارکان جامعه ایران که چون ققنوس از زیر خاکستر فقدان آزادی‌های سیاسی در دوره رضا شاه سر برمی‌آورد، روحانیون نیز بار دیگر در عرصه سیاست ظهور کردند و در تحولات این دهه نقش بازی کردند. اما در این زمان در میان روحانیون سیاسی یک نام بیش از هر نام دیگری به چشم می‌خورد، ابوالقاسم کاشانی، پسر مصطفی کاشانی، روحانی مشروطه‌خواه که فرزندش ابوالقاسم را از ابتدای نوجوانی با مبارزه سیاسی آشنا کرد. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی از جمله کسانی است که آیت الله کاشانی را از نزدیک می‌شناخته است. او درباره جوانی این روحانی سیاستمدار می‌گوید:
صد ابوالقاسم کاشانی در 16 سالگی همراه پدرش مصطفی به سفر حج رفت و از اونجا به نجف رفت که مرکز آموزشی شیعه بود. در 25 سالگی حکم اجتهاد گرفت. در جنگ اول وقتی انگلستان به عراق حمله کرد و میان رودان اشغال کرد، در جنگ علیه انگلستان شرکت کرد و در اون جنگ زخمی شد. پدرش هم در همین جنگ علیه انگلستان کشته شد. انگلستان برای دستگیری او جایزه گذاشت. کاشانی در سال 1299 از عراق فرار کرد و به ایران برگشت.
وقتی کاشانی به ایران برگشت، عرصه سیاست داخلی ایران به کلی دگرگون شده بود و سردار سپه سکان اداره امور را به دست گرفته بود. آنگونه که مجید تفرشی میگوید، کاشانی از معدود روحانیونی بود که از همان اول با رضا شاه رابطه خوبی داشت تا وقتی که در شهریور 20 رضا شاه از سلطنت کناره گرفت.
در تهران مستقر میشه ایشون و بعدم در پامیدار خوب همیشه محل در واقع استقرارش بوده و خونه بزرگی داشته نسبتاً آیت الله کاشانی و تقریبا از همون ابتدای ورود هم مناسبات خوبی رو با حکومت سردار سپه که اون موقع البته نخست وزیر بوده و بعد بلوای جمهوری و بعد تغییر سلطنت، مناسباتش با رضا شاه همیشه مناسبات خوبی بوده و ما علارغم انتقاداتی که داریم تو نوشته‌های کاشانی راجع به وضعیت موجود در ایران به خصوص در مسئله کشف حجاب، ولی در مجموع اون چیزی که من شنیدم از نزدیکان ایشون تو اسناد و مدارک هست و خاطرات هست، آیت الله کاشانی از معدود علمایی بود که همیشه روابط خیلی خوبی با رضا شاه داشت و هیچ مشکلی جدی هم در دوران اوج دیکتاتوری و فشار رضا شاه علیه نیروهای مذهبی برای کاشانی پیش نیامد. همیشه معزز بود و محترم بود. نامه‌هایی هم که ازش وجود داره در قالب توصیه یا مکاتبات با دستگاه یا همینطور در کتاب سلیمان بهبودی که پیشکار رضا شاه بود می‌بینیم که ارتباطاتش با رضا شاه همیشه محفوظ و محترم باقی موند.
شاید همین نزدیکی به شاه مستعفی موجب شد که وقتی متفقین ایران را اشغال کردند، تیر بلای دستگیری‌های نیروهای نظامی انگلیس بر سینه کاشانی هم بنشیند. اتهام او نیز مانند بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی که دستگیر می‌شدند، همکاری با نیروهای آلمانی بود. از سال 1320 و دستگیری توسط نیروهای انگلیسی، سال‌های زندان و تبعید و دربدری کاشانی بار دیگر آغاز شدند. شرح ماجرا را از کوروش زعیم بشنویم.
در 1324 از زندان آزاد شد ولی توسط قوام سلطنه دستگیر شد و به قزوین تبعید که 18 ماه هم در قزوین در تبعید به سر برد. در سال 1326 در پشتیبانی از مردم فلسطین و علیه اسرائیل مردم رو دعوت به تظاهرات کرد و گردآوری کمک‌های مردمی برای فلسطین. در 1327 باز به اتهام هواداری از آلمان در جنگ و نیز دست داشتن در سوءقصد قلابی علیه شاه دستگیر به فلک الافلاک و سپس به لبنان تبعید شد.
و در همین دوره است که کاشانی همزمان با اوجگیری محمد مصدق در عرصه سیاست داخلی ایران خود را به عنوان یک روحانی طرفدار فراکسیون اقلیت مجلس تثبیت می کند. او در زمان برگزاری انتخابات پرماجرای مجلس 16 و تأسیس جبهه ملی در لبنان در تبعید به سر می برد. اما از همانجا برای نمایندگی مجلس نامزد شد. سرانجام نتیجه انتخابات پرفراز و نشیب مجلس 16 اعلام شد.
کاشانی پس از مصدق، مکی، بابایی و هایریزاده نفر پنجم شده بود و پس از نخستین اجلاس مجلس همینجور قیابند به ریاست مجلس انتخاب شد. کاشانی پس از انتخابات اکنون که مسئولیت پارلمانی پیدا کرده بود در اوایل 1329 از لبنان به ایران برگشت. مصدق در استقبال از او به فرودگاه مهرآباد رفت. کاشانی با خودروی پدر من از فرودگاه به خونش در پامنار در میان تظاهرات گسترده مردم برده شد. جمعیتی که به استقبال او به فرودگاه و در مسیر رفته بودند به چند صد هزار نفر تخمین می شدند. پدرم می گفت انگار تمام جمعیت 700 هزار نفری تهران به استقبال ایشون آمده بودند. از فرودگاه تا پامنار 27 طاق نصرت به افتخار او بسته شده. من اینو توضیح می دم که بدونید کاشانی چه محبوبیت و شهرتی در اون زمان بین مردم داشته.
این استقبال باشکوه و موقعیت استثنایی به عنوان رئیس مجلس شورای ملی عملا این روحانی سیاستمدار را به یکی از مهمترین بازیگران عرصه سیاست ایران تبدیل کرد. این در حالی بود که این آیت الله خبرساز و محبوب در دیدگاه‌های سیاسی خود نظرات منحصر به فردی داشت و پژوهشگری مانند هوشنگ نهاوندی که نوشته‌هایی درباره اسلام‌گرایان انقلابی ایران دارد، او را یک روحانی تندرو توصیف می‌کند و می‌گوید
آیت الله کاشانی یک وضع خاصی داشت. یک آدمی بود که اصولا تا جایی که من میدونم افراطی بود خیلی و بعضی ها او رو نزدیک به اخوان المسلمین میدونن که الان در کشورهای مختلف عربی حکومت رو به دست دارند و همیشه هم رؤسای دولت قدرتمند ایران قوام، مصدق، زاهدی سعی کردند که در مقابل آیت الله کاشانی ایستادگی بکنند و هر ستا هم موفق شدند.
و شاید همین نظرات موجب شد که آیت الله کاشانی با گروهی دیگر از اسلامگرایان دهه 20 روابط خوبی داشته باشد، گروه فدایان اسلام، کسانی که نه تنها در لحظاتی تاریخی و سرنوشت ساز بر مسیر تحولات دهه 20 تأثیراتی عمیق گذاشتند، بلکه تأثیراتشان بر سرنوشت سیاسی ایرانیان از نظر برخی تحلیلگران تا همین امروز هم ادامه داشته است، چرا که اندیشه سیاسی گروه فدایان اسلام و رهبرشان نواب صفوی چراغ راه جوانانی شد که سالها بعد به سلطنت محمد رضا شاه پهلوی پایان دادند و همین امروز قدرت را در ایران در دست دارند. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از گروه فدایان اسلام خواهیم گفت این گروه چگونه تأسیس شد و در دهه 20 کجای شطرنج سیاست ایران ایستاده بود، نواب صفوی چه بود و به دنبال چه بود، گروه فدایان اسلام چه تأثیری بر نهضت ملی شدن نفت گذاشت و در برابر دولت محمدی مصدق چه موضعی داشت. همه در قسمت 14 سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.